شش بعد از ظهر در ایران است و من محمد زرقامی هستم و از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تهران خواست سریعا حمایت نظامی روسیه و سرکوب معترضان در ایران را متوقف کند. کانون فیلمسازان مستقل خواستار آزادی ترانه علی دوستی شد. و در خبری دیگر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران میگوید نهادهای امنیتی پیگیر برگزاری عادی فعالیت‌های هنری هستند. به این بخش خبری خوش آمدید. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید در دیدار با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران خواستار توقف فوری حمایت نظامی تهران از روسیه و همچنین سرکوب معترضان ایرانی شده است. در مقابل خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا روز سه‌شنبه از اردن گزارش داد که حسین امیر عبداللهیان در این دیدار دو ساعته در پاسخ به گفته‌های جوزف بورل اظهار داشته که رویکرد کشورهای غربی در مورد حقوق بشر در ایران به گفته او ریختن اشک تمساح است. پیشتر گزارش حاکی از آن بود که این نشست در راستای تلاش برای احیای برجام و در حاشیه اجلاس بغداد 2 در اردن صورت گرفته است، در حالی که در هفته‌های گذشته ایران در تلاش برای احیای برجام بوده است. مقام‌های ارشد در میان کشورهای باقی مانده در برجام تأکید کردند که خشونت جمهوری اسلامی ایران در قبال معترضان که در 3 ماه گذشته تشدید شده محلی برای تلاش جهت احیای برجام باقی نگذاشته است. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه از افزایش 20% حقوق کارکنان دولت خبر داد. به گفته او برای کارکنانی که حقوقی کمتر می‌گیرند بالاتر از 20% و کارکنانی که حقوقی بیشتر می‌گیرند کمتر از 20% افزایش حقوق خواهد بود که البته عدد نهایی با تصویب در مجلس مشخص می‌شود. در چند هفته گذشته و همزمان با گسترش اعتراض‌های سراسری در ایران، دولت و مجلس سعی در افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان داشتند. تلاش دولت و مجلس برای اصلاح و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در حالی است که نرخ تورم بین 2 تا 3 برابر نرخ افزایش حقوق‌ها محاسبه شده است. اما در اینجا اجازه بدید یک نگاهی بکنیم به صحبت‌های روز گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف که در بخشی از صحبت‌های خودش از اندیشه‌هاش درباره یک دولت نوین گفت یا یک حکومت نوین یا شیوه حکومتداری نوین صحبت کرد در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، آنچه که در پیوند با امروز شاید معنای خاصی رو به ذهن متبادر کنه و در جایی هم گفت که اگر اقداماتی صورت می گرفت، اگر اقدامات به هنگام بود و مثلا یارانه ها در اختیار مردم قرار می گرفت، فشار اقتصادی کم می شد، شاید شرایط بهتر بود و به آنچه که اعتراض ها هستش هم دامن زده نمی شد. این موضوعات رو در میون گذاشتم با احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی سابق در آلمان. آقای مهرابی، بهتر از همین سوال عمومی آغاز کنیم که نگاهی که آقای قالیباف داره ارائه میده و توضیحاتی که داره عنوان میکنه تا چه اندازه میتونیم بگیم با واقعیت‌های موجود که امروز شاهدش هستیم در پیوند با اعتراض‌های سراسری میتونیم بگیم همخوانی داره و یا حداقل بیان بخشی از واقعیت موجوده؟
حرف‌های آقای قالیباف در مدت چند ماه اخیر رو میشه ناشی از همون صحبت‌های اولیه او دانست که موضوع حکمرانی نوین را مطرح کرده بود و به تعبیری از معترضان خواسته بود که شما خیابان را ترک کنید و به خانه‌های خود برگردید و ما به عنوان مقامات حکومت خودمون یک سری تغییرات در حکمرانی خواهیم داد. دیگر صحبت‌های او در چند ماه گذشته در واقع پیگیری همین موضوع بوده، اما در همونطور که در اون بولتن یا فایل های صوتی خبرگزاری فارس هم مطرح میشه، آقای قالیباف تلاش میکنه که این موضوع رو بیشتر متوجه دولت بکنه نه متوجه کل نظام. قاعدتا در فضای سیاسی یا ملاحظاتی که در بین مقامات حکومت وجود داره هم نمیشه تقصیر همه مشکلات رو به گردن کل نظام انداخت و طبیعتاً هر قوه دیگر رو در این باره مقصر جلوه میده. از این جهت صحبت آقای قالیباف در جزئیات به هر حال هرچه باشه کلیتش پیگیری همون ایده حکمرانی نوین هست، اما این صحبتهایی که به هر حال کردن با مقتضیات فضای فعلی و همینطور بودجه های دولت یا پولی که در اختیار دولت هست همخوانی نداره، چون برنامه دولت آقای رئیسی یا به تعبیری برنامه کل حکومت یک تقلیدی از مدل دولت آقای احمدی نژاد هست، با این تفاوت که در اون زمان دولت به اندازه کافی پول داشت و میتونست پول پاشی کنه و گروه هایی از مردم رو راضی نگه داره، اما الان دیگه اون پول وجود نداره و بحث هایی که مطرح میشه در حد همون وعده ها باقی میمونه و حتی در حوزه عمل کرده جناح‌های حکومتی هم مورد انتقاد هست.
ولی به هر حال آیا میتونیم بپذیریم، چون این مسئله یه که اخیراً برخی اصولگرایان هم دارن بهش سهه میگذارند، که اعتراض ها در اصل ریشه های میتونسته مثلا اقتصادی داشته باشه و حتی اعتراض ها تونسته تأثیر بگذاره که اقتصاد رو حتی خرابتر کنه وضعش، آیا واقعا میشه اینها رو در یک کاسه قرار داد؟ چون ما در این اعتراض ها به هر حال شاهد بروز و ظهور شعارهای اقتصادی یا پیام‌های اقتصادی خاصی از سوی معترضانش نبودیم.
به هر حال ممکنه که بشه گفت این اعتراض‌های امسال به تعبیر رایج اعتراض‌های طبقه متوسط بوده یا به تعبیری اعتراض‌های اقتصادی نبوده، ولی باز ریشه‌های اقتصادی را هم در بسیاری از این اعتراضات میشه دید. یعنی موضوع اقتصاد را نباید تنها در موضوع معیشت دید، بلکه طبقه متوسطی که به نوعی خودش الان به طبقه فقیر تبدیل شده، یا اعتراضات در بسیاری از دانشگاه‌ها که به تعبیری دانشگاه‌های پولی بودن نشون میده که وضعیت آموزش در ایران تا چه حد با موضوع پول آمیخته شده، و اگر به هر حال بخوایم اعتراضات رو به جز جز بررسی بکنیم، درسته که ممکنه شعارهای اقتصادی داده نشه، اما قاعدتا اون پیش‌زمینه‌های اقتصادی هم در بسیاری از این اعتراضات تأثیر داشته. از چیه دیگه به هر حال مقامات حکومت خودشون هم میدونن که اگر این اعتراضات اقتصادی بخواد با اعتراضاتی که امسال یا به تعبیر اعتراضات طبقه متوسط ترکیب بشه، وضعیت برای اونها غیر قابل کنترل هست. از این جهت تلاش میکنن با سفر به استانها یا دادن وعده های اقتصادی به گروه های از مردم مانع بشن که اونها بخوان به معترضان اضافه بشن. برای همین از به هر حال جهات کلی درسته که اعتراضات اجتماعی یا اعتراضات طبقات متوسط نامیده میشه، ولی قاعدتا ریشه‌های اقتصادی هم در بخش‌های این اعتراضات وجود داشته.
جالبه که بعد از اینکه آقای قالیباف در صدا و سیما صحبت‌های کلی رو میکنه، از همون چیزی هم که شما گفتید در مورد حکمرانی نو هم مسائل خاص خودش رو بیان میکنه، میره و در آینه رونمایی از تازه‌های نشر در موزه و مرکز اسناد مجلس حاضر میشه صحبت میکنه و در اونجا هم باز یک نکته ای رو میگه که تصمیم برای حل مشکلات باید به هنگام گرفته بشه. منظور آقای قالیباف چه چیزی رو میخواد به مخاطب برسونه؟ آیا اتفاقاتی که رخ داده به معنای این باید تعبیرش کنیم که تصمیماتی بوده که باید به هنگام گرفته میشده و علاج واقع قبل از وقوع نشده، یا مسائل دیگه ای منظورش هست؟
ممکنه که به هر حال صحبت آقای قالیباف یک صحبت کلی باشه، ولی کلن ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی به این گونه بوده که به هنگامیش تصمیمی رو نگرفته و در جایی تصمیم گرفته که دیگه همه شرایط مناسب رو از دست داده و مجبور شده که همه امتیازات رو بده، به طور مثال در موضوع جنگ یا هم اکنون در موضوع برجام، به نوعی در شرایطی که بازگشت به برجام میتونست بسیار مفید باشه حکومت این تصمیم رو نگرفت و الان اگر به هر حال به برجام برگرده دیگه اون تأثیرات گذشته رو نداره، یا در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی اگر تصمیمات در موقع مناسبی گرفته میشد ممکن بود که یک سری تغییراتی داشته باشه، اما الان دیگه اون تأثیرات گذشته رو نداره. از این جهت به هر حال این صحبت آقای قالیباف ممکنه که خطاب به همه تصمیم‌های خود حکومت باشه در 40 سال گذشته، که تا زمانی که شرایط وخیم نشه و بحرانی نشه تصمیم جدی رو نمیگیره.
شنیدید از احسان مهرابی. برای فوتبال دوستان هم بگم که نتیجه دربی پرسپولیس و استقلال 1-1 داره کار دنبال میشه در نیمه نخست خودش. اما رئیس جمهوری اوکراین با اشاره به تحویل محموله جدید پهپادهای انتحاری به روسیه از سوی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده که مسکو و تهران مسئول آنچه او همکاری تروریستی نامید هستند. این رو از آنا رایسکایه بشنویم.
در پی حمله 35 پهپاد انتحاری ساخت ایران به کیف و هومه که گفته می شود 5 فرونده آن به هدف اصابت کرده، رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد این پهپادها از محموله جدید است که ایران در اختیار روسیه قرار داده. ولادیمیر زلنسکی گفت این محموله شامل 250 فروند مدل شاهد است و از تسلیحات اصلی است که روسیه برای نابودی سیستم برق‌رسانی اوکراین به کار می گیرد. رئیس جمهور اوکراین طی پیام ویدئویی تأکید کرد ارسال پهپادهای انتحاری به روسیه توسط ایران به معنای همکاری تروریستی علیه مردم اوکراین است و به گفته ای وی مسکو و تهران به دلیل آن مشترکاً پاسخگو خواهند شد.
Ось такий терористичний інтернаціонал двох режимів допомагають воювати проти людей. Відповідатимуть за це спільно.
ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه در بحبوحه جنگ اوکراین از محورهای کلیدی نشست شورای امنیت سازمان ملل بود که دوشنبه برای بررسی روند اجرای قطعنامه 2231 گرد هم آمدند. بریتانیا، فرانسه و آلمان طی بیانیه مشترک ایران را متهم کردند. از اواخر تابستان صدها پهپاد به روسیه تحویل داده که برای کشتن غیرنظامیان و تخریب زیرساخت کلیدی در جنگ اوکراین استفاده می شود. این سه کشور همچنین در مورد ارسال تسلیحات بیشتر به ویژه موشک‌های بالیستیک ایرانی به روسیه هشدار دادند. همزمان آمریکا دبیرکل سازمان ملل را متهم کرد که در برابر تهدیدهای روسیه تسلیم شده و برای تحقیقات درباره نقش پهپادهای ایرانی در اوکراین به این کشور بازرس نفرستاده. روسیه صراحتاً دبیرخانه سازمان ملل را تهدید کرده بود که در صورت اعزام بازرس به اوکراین همکاری با این نهاد از جمله در چارچوب توافق غلات را تعلیق خواهد کرد. دوشنبه سفیر روسیه در سازمان ملل مجدداً گزارش ها از بکارگیری پهپادهای ایرانی توسط روسیه در اوکراین را پوچ و بی‌اعتبار خواند. همزمان سفیر ایران در سازمان ملل تحویل پهپاد به روسیه را تایید کرد، اما مدعی شد تعدادی از پهپادها پیش از جنگ منتقل شده و نقض قطعنامه سازمان ملل نیست. میخائیل ساموس، کارشناس نظامی، میگوید پهپادهای ایرانی اصلی ترین سلاح برای روسیه در حملات علیه اهداف غیر نظامی در اوکراین شده.
روسیه пытается использовать дешёвое устройство для того, чтобы
سلاح ارزان است که برای رهگیری آن اوکراین ناچار به استفاده از موشک‌های گران قیمت پدافند هوایی می‌شود. اگر ده‌ها پهپاد همزمان پرتاب شود، پدافند هوایی نمی‌تواند همه آنها را رهگیری کند. در تاریکی شب یا اوایل بامداد که معمولاً این حملات انجام می شود، شلیک به پهپادهای شاهد از جنگنده یا از زمین با سلاح‌های دوش پرتاب دشوار است، به ویژه اگر بر فراز منطقه مسکونی باشد. این پهپادها صرفاً علیه اهداف ثابت استفاده می شود، به ویژه اهدافی که زیر چتر پدافند هوایی نیست. از این رو بر درگیری‌ها در جبهه کوچکترین تأثیری ندارد و صرفاً مردم عادی را تحت فشار می‌گذارد. پوتین که از مدت‌ها پیش تقریباً هر سال در فصل زمستان با قطع گاز امید داشت اوکراین را به زانو درآورد، اکنون با کمک تسلیحات ایرانی می‌خواهد به آرزوی خود برسد.
پس از اصابت 5 پهپاد ایرانی به تأسیسات برق‌رسانی در کیف، دست کم 3 منطقه شهر بیش از 24 ساعت بدون برق ماند و کمبود برق باعث از کار افتادن پمپ‌های آب شد و در کل پایتخت با بیش از 3 میلیون نفر جمعیت آب نیز قطع شده. در بسیاری از شهرها پایگاه‌های ایجاد شده که برق آن با ژنراتور تأمین می‌شود و در آنجا مردم می‌توانند اندک گرم شوند، چای داغ بنوشند و موبایل‌های خود را شارژ کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. کماکان بازی تیم‌های استقلال و پرسپولیس با نتیجه 1-1 مساوی داره دنبال میشه. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. روزتون خوش.